بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر ادا کرد دین را تارتن معادل دین موجود است که قطعا این اداء دین از مؤونه به حساب نمی آید چون معادلش موجود است و جزء مؤونه نیست، مثل این که زمینی را با ثمن نسیه خرید و یا با مال مقترض خریداری کرد در حالی که آن زمین مؤونه او نیست، اداء این دین جزء مؤونه به حساب نمیاد و حق این است که خمس منتقل می شود از اون مالی که وفاء دین شد به خود زمین به قیمت حل فعلیه. اما در جایی که معادل دین موجود نیست، مشهور اداء الدین را گفتند از مؤونه هست مطلقا، صاحب عروه در مسئله 61 جزء مؤونه حساب کرده عرش جنایت یا غرامت اتلاف عمدی یا خطایی را. اگر کسی عمدن اتلاف کرد مال غیر را، ضامن آن هست و بدهکار است به مالک و اداء این بدهی جزء مؤونه است. عرض کردیم در اینجا بحث این است که آیا نگاه عرف به اداء دین نگاه موضوعی است، نظره موضوعیه است، یعنی میگوید اداء دین یک وظیفه است برای انسان، مهم نیست که اسباب دین چیست و این دین از کجا ناشی شده است. مهم این است که بالفعل شما مدیون هستید و وظیفه شما این است که ذمه خود را از این دین پاک کنید، خود را بریء الذمه کنید. این نظر مشهور است، نظره موضوعیه. نظر دوم این است که ما به اداء دین نگاه طریقی بکنیم، نظره طریقیه داشته باشیم، که به این نظر مرحوم آقای صدر اشاره کرده و همینطور در کتاب بحوث فی الخمس این نظر رو مطرح کردن. در کلمات برخی از بزرگان دیگر هم هست. ببینیم آیا نظره موضوعیه درست هست یا نظره طریقیه. به نظر می رسد که در مقام چهار احتمال مطرحه که از این چهار احتمال باید یکی را انتخاب کرد. احتمال اول همون قول مشهور هست، نظره موضوعیه به اداء الدین مطلقا. البته انصاف این است که برخی از موارد انصراف دارد معونه از اون مورد. مثلا کسی از ابتدا حیله شرعی به کار ببرد، یعنی پول از مردم قرض بگیرد یا پول از مردم غصب بکند و صرف بکند در چیزی که معونه او نیست. حال یا مصرف حرام باشد یا حلالی که در شأن او نیست. 1,000,000 تومان قرض بگیرد و برود تفریح ناسالم انجام بدهد یا تفریح سالمی که در شأن این مکلف نیست، زائد بر شأن اوست. حرام نیست اما در شأن او هم نیست. و بعد که برگشت ادا کند دین خود را، از اول با این حیله جلو آمد که قرض بکند و خرج بکند تا بعدن اداء دین که گرد خمس نده. چون اگر با پول خودش میرفت و این تفریح ناسالم رو انجام میداد، 1,000,000 تومان با پول خودش میبرد و صرف عیش و نوش و فساد و منکرات میکرد، باید خمس اون 1,000,000 را میداد. اما 1,000,000 قرض میکنه، در این راه خرج میکنه تا بعدن اداء دین که کرد دیگر خمس به آن تعلق نگیرد. چون مشهور میگوین اداء الدین من المعونه، این انصافا خلاف ظاهر عرفیت. و اگر هم قائل بشیم به نظریه موضوعیه، باید از این مورد که از ابتدا حیله شرعی به کار میبرد برای اینکه خمس به او تعلق نگیرد قرض میکند و صرف در مصرف حرام یا زائد بر شأن میکند تا بعدن بگوید من بدهکار هستم و اداء الدین من المعونه. معونه از این منصرف هست. نه، من اینجا عرض میکنم معونه انصراف دارد. مثال دوم، کسی، خوب دقت کنید، بیع محاباتی انجام میدهد. یعنی چه؟ یعنی این کتاب شما که 2,000 تومان بیشتر ارزش نداره از شما میخره به 1,000,000 تومان. و در شأنش هم این کار نیست. یک وقت در شأن او هست، اشکال ندارد، مثل اینکه پدر میخواهد به فرزندش کمک کند، در شأنش هم هست. اما اگر در شأن کسی نبود، تارتن این کتاب را به ازای این 1,000,000 شخصی قرار میدهم، میگه فروختم این کتاب را که 2,000 تومان ارزش دارد به شخص این 1,000,000 تومان که مال شما هست. بلا اشکال فتوای فقها هم اینه که این 1,000,000 باید تخمیس بشه توسط شمای مشتری. چرا؟ برای اینکه شما این 1,000,000 را صرف در معونه نکردید. به تعبیر صاحب عروه، بیع غبنی انجام دادید در حالی که در شأن شما نبود. صاحب عروه فرموده که باید شما خمس بدید. اما اگر به ثمن کلیه فزمه بخرید، بگویید من از تو خریدم این کتاب را به 1,000,000 تومان، چک بنویسید که بره از بانک تحویل بگیره، اینجا میشه اداء دین. اداء دین دارید میکنید شما، چون بدهکار میشوید به این بایع به 1,000,000، و 1,000,000 چک کشیدید بابت اداء دین. ولکن اور هیچ فرق بین این مثال و اون مثال قبلی که ثمن شخصی بود نمیگذاره. نه، معنای لغوی قبل یعنی اختلاف فاحش در اینجا هست. حالا صاحب عروه خودش تعبیر کرده به بیع قبل و میگوید باید خمس بدهد این مشتری. نه خود، نه بیع قبل، ولذا میگن مقبول تارتن عالم به حال است، تارتن جاهل به حال. اگر عالم به حال است خیار ندارد، که دیگه تو مکاسب خوندید. خب اون فرق نمیذاره. پس اینم اگر ما قائل به نظره موضوعیه بشیم، این مثال هم بعیده کسی ملتزم بشه به نظره موضوعیه. اینم انصراف داره. کسی در یک بیع محاباتی زائد بر شأن خود را بدهکار بکند به ثمن، عرف میگه این مؤونه و مصرف مورد نیاز تو کلا و هاشا. و ها کذا، برخی از التزامات عرفی که شرعاً دین نیست ولیکن التزام عرفی هست، اما عرف آن را جزء مؤونه نمی داند. مثلا کسی عمدن به مکانی برود که می داند در اونجا اکرار می کنند او را و 1,000,000 از او می گیرند، عمدن میره وارد اون مجلس میشه، به زور از او 1,000,000 میگیرن. خب عرف میگه این مصرف مورد نیاز تو نبود، خب برای چی رفتی در این مجلس؟ با اینکه در هنگامی که در اون مجلس بود مجبور بود این 1,000,000 را بدهد. این هم یک التزام عرفی است، ناچار است این کار را بکند، ولیکن چون اضطرار به سوء اختیار هست عرفاً معونه نیست. نه، اگر در شأنش نباشد از قدم التزام عرفی
عرف میگه که با هر کاری کرد کرد ولی الان بدهکاریشو باید بپردازه.
این هم در این مثال هم بالاخره الان میخواد جونشو حفظ کنه، الان دیگه پای جون مطرحه. بحث وجوب شرعی که برای عرف مهم نیست، اداء دین واجب شرعی هم نباشد یک واجب عرفی.
اصلا وجوب شرعی رو در نظر نمیگیره، میگه بالاخره این بدهکار الان جزء معمول زندگیشه که این بدهی رو بده.
اجازه بدید مثال ها رو میخوام یه مقدار مثال زیاد بزنم که لااقل فایده این بحث این باشد که این مثال های متفرقه ارتکازات شما را یا یک جا باز می کند یا یک جا می بندد. اجازه بدید مثال دیگری برای التزام عرفی بزنم. شما بدون اینکه مضطر باشید برید قرض ربوی بگیرید، سند میدید، ضامن معرفی میکنید برای خرید و برای تعویض مبلمان منزل، قرض ربوی میگیرید، 1,000,000 میگیرید، در مقابل باید 1,000,000 رو فرض کنید که 300,000 تومان پرداخت کنید. اون 300,000 تومان اضافه شما میتونید پرداخت نکنید یا نه عرفاً دیگه مجبورید پرداخت کنید و الا مأمور میاد سراغتون و شما رو عرض سراغ خدمتتون که میبره دادگاه، آبروتون میره. اما عرف این پرداخت ربا را معونه نمیداند. یک التزام عرفی است که به یک سبب عمدی که نباید به وجود بیاید به وجود آمده است. حالا اجازه بدید مثال به اندازه کافی ما مثال داریم. این موارد به نظر میاد که منصرف هست از صدق معونه. اداء دین، حالا یا دین شرعی یا دین عرفی، طبق این احتمال اول معونه است الا در این مواردی که عرفاً منصرف هست عنوان معونه از آن و یا احتمال انصراف دارد. شبهه انصراف هم که داشت شبهه مفهومیه معونه می شود و طبعاً باید خمس آن را پرداخت کرد. عموم دلیل خمس محکم است در شبهه مفهومیه مخصص منفصل که لا خمس فی المعونه باشد. معونه به معنای اون مصارفی که مورد نیاز است عرفاً شامل این موارد نمیشه. مثل آخرین مثال رو هم بذارم، مثل این که کسی بره اروپا برای گناه، بعد مخارج بازگشتش رو هیچ عرفی از معونه نمیدونه، با اینکه مجبوره هنگام بازگشت میگه آقا حالا ما یک خلافی کردیم، آمدیم اروپا نعوذ بالله برای گناه، بالاخره ما باید برگردیم ایران، خودمونم نخواهیم برگردیم ویزامون مدتش تمام میشه ما رو بیرون میکنن، خرج برگشتنمون رو لااقل جزء معونه حساب کنید. اما عرف زیر بار نمیره، میگه این سفر چه خرج رفتن چه خرج برگشتن چه خرج ماندن در اونجا، اینها خرج مورد نیاز شما نبود. خب این البته مثال دقیق برای اداء دین نیست، منتها من توسعه دادم بحث رو به مطلق التزام های عرفی که این گونه موارد التزام عرفی هست اما معونه نیست. نه نه حالا اجازه بدید شما، من خدمتتون هستم. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم نظره به اداء دین نظره طریقیه، عرف نگاه میکنه شما سبب دینت چیست، منشأ بدهکاریت چیست، بر اساس او قضاوت میکند که این اداء الدین من المعونه ام لا. اگر عمدن زدی مال غیر را اتلاف کردی، اداء این دین معونه نیست، چون اداء دین کردی در رابطه با اتلاف عمدی مال غیر. و این عرفاً معونه نیست. این احتمال دوم به نظر ناتمام میاد، چون عرفاً اگر من به خاطر یک تخلف تکلیفی به دوشم بیاید، تکلیف مالی باشد، این طور نیست که عرف این تکلیف مالی را معونه نداند، ولذا اداء کفارات در موارد ارتکاب حرام عمدی با اینکه سببش گناه هست، جامع امرأته و هو محرم و علیه بدنه، باید یک شتر بخره نحر بکنه به فقرا تقسیم کنه. خب عرفاً این نحر بدنه معونه نیست. بلا اشکال عرف این رو جزء معونه میدونه. خب حالا یک خلافی کرد، حالا شما میگید الان کفاره نده، ظاهرش اینه که این کفاره معونه است و تو هیچ روایتی هم از روایاتی که می فرماید ینهر و بدنتن یزده و شاتن که فرض ارتکاب عمدی بود، جماع عمدی از توسط خدمتون که و امثال ذالک، امام فرمود ینهر و بدنتن، حالا در بعضی از موارد یزده و شاتن، هیچ حضرت نفرمود که اون مالی را هم که با آن بدنه میخری یا شات میخری تخمیص بکن. لوکانه چیزهایی که ما یغفل عنه العامه، خب امام مقتضای اطلاق مقامی اینه که اگر تذکر نداد از چیزهایی که مردم غافلن نسبت به اونها سکوت کرد، معلوم میشه که وظیفه مردم ندارن دیگه. و خود عرف اینا رو معونه میدونه. آقا جوان بوده، شر بوده، با مردم دعوا میکرده، اموال مردم رو اتلاف میکرده، حالا آمده توبه کرده، یا توبه هم نکرده، بالاخره اومدن گفتن که باید این مقدار خسارت بدی. عرف میگه خب ما امسال خیلی هزینمون بالا رفت، تمام خسارت هایی که یک عمر به مردم زده بودیم امسال اومدن ازمون گرفتن. پس این احتمال دوم به نظر عرفی نیست. احتمال سوم، حالا اجازه بدید الان آرام آرام، احتمال سوم تفصیلی است که ما عرض می کردیم و دیدیم که در کتاب بحوث فی الخمس هم این تفصیل رو به یک نحوی بیان کردن و پذیرفتن، و اون تفصیل اینه. می گفتیم تارتن اطلاق می کند مال غیر را، و بعد اداء دین می کند. وقتی که اداء دین کرد عرفاً اون مال الغیر میشه مال خودش. مثلا کسی پولی را دزدید، رفت با آن فسق و فجور کرد، حالا میاد اداء دین میکنه. وقتی ادا کرد دینش رو به اون شخصی که دزدی شده مال او، تا ادا کرد دین او را، اون مال مسروق میشه ملک این آقای سارق. و عرفاً معامله ملک میکنه سارق با اون مال مسروق. مثال میزنیم، زید رفت تخم مرغ‌های عمرو رو دزدید، رفت گذاشت تو دستگاه جوجه عرشبت کشی، اینها تخم مرغ‌ها تبدیل به جوجه شدن. صاحب تخم مرغ اومد دید که تخم مرغاش از دست تبدیل شدن به جوجه، خب فعلا مخیر این مالک، میتونه جوجه ها رو ورداره ببره، چون نما تابع اصله. مالک تخم مرغ مالک جوجه هم هست، میتونه بگه آقا شما تخم مرغ من اطلاف کردی، تو ضامن تخم مرغ هستی، پول تخم مرغ رو میگیره. حالا اگر اون مالک گفت سرسه با هم اینه که پول تخم مرغ را بگیرم، 10,000 تخم مرغ از من دزدیدی، قیمتش مثلا فرض کنید، بله آقا میگم 1,000,000، خیلی خوب آقا، خیلی گرون. خب عرض شود خدمتتون که بعدن بگه این جوجه ها مال منه، اون سارق محترم چی میگه؟ میگه آقا پول تخم مرغ رو گرفتی، برو دنبال کاره دیگه، حق این که جمع بکنی بین عوض و معوض همچه حقی نداری که توی یه دیب تخم مرغ بذاری توی یه دیب جوجه، این میشه جمع بین عوض و معوض. پول تخم مرغ رو داد به مالک، این آقای سارق میشه مالک جوجه. یعنی چی؟ یعنی حکم میشه که تو مالک تخم مرغ شدی، پس نمار هم مال تو. ولذا میگفتیم که این آقایی که پول مردم رو هم دزدید، رفت با آن کار حرام انجام داد، وقتی که اداء دین کرد به مالک، عرف میگه که انه اون مال دزدی مال خودش بوده. همون که نیست اعتبار می کند عرف که مال خودت بوده، مثل این که مال خودت رو صرف در حرام کردی، ولذا باید خمسش رو بدی. معونه نیست اصلا، پولی را دزدید خرج حرام کرد. ما میگیم وقتی اداء دین کرد امثال، عرض میگه که انه اون پول دزدی پول خودت بود و با پول خودت رفتی کار حرام کردی. چجور اگر با پول خودت میرفتی کار حرام میکردی و از خمس میدادی، اینجا هم باید خمس بدی. حالا اجازه بدیم، حالا از یعنی سال بر این اداء دین اگر برسه، بله دیگه باید خمسش بده. از حالا که اداء دین کردی، اعتبار میشه که اون پول دزدی مال خودت بود به تبع این مالی که اداء دین کردی. حالا اجازه بدید، ما اینجور میخواستیم بگیم که رفقا اعتراض کردن، معنای این حرف اینه، ببینید قابل التزام این حرف، معنای این حرف اینه که اگر کسی حلاز میکنه تفصیل اینه، تارتن اطلاق می کند مال الغیر را عمدن، بعد اداء دین می کنه، این اداء دین باعث می شه که اون مال الغیر عرفن بشه مال و نفسهی، و که انهو صرف مال نفسهی فی غیر المعونه و اصلفه فی غیر المعونه، و باید خمس بده. و همین طور است اگر قرض بگیرد و خرج بکند در راه حرام یا در چیزی که معونه اونیست، این هم همین طوره. الان که اداء دین کرد، اون میگه اون مال مقترض که انهو ربح خودت بوده و صرف کردی در راه حرام، باید خمس بدی. یا صرف کرده باشه در حرام یا در غیر معونه. اینجا گفته میشه که باید خمس بده. اما گاهی دین ناشی از اتلاف مال غیر نیست. مثلا ناشیست از دیه قتل، رفت یک انسان بیگناهی را کشت و او را محکوم کردن به پرداخت دیه، گفته میشه که خب این اداء دیه در مقابل اتلاف مال غیر نیست، و لذا اینجا نمیتونیم بگیم وقتی تو دیه دادی که انه مالک مال الغیر شدی. کدوم مال الغیر؟ اینجا باید بگید مالک جان غیر شدی، و الا مال الغیری ما نداریم. در این صورت گفته میشه که شما ادا که میکنی دیه را در مقابل مال الغیر نیست، ولذا اینجا عرف نگاه موضوعی میکنه و این اداء دیگه معونت مطلقا.
یعنی هر
جا
مال الغیر نبود گفتن دیگه میشه ادا موضوعی؟
مال الغیر
هر کجا دین ناشی از اطلاف مال الغیر باشد اونجا نظره طریقیه. حالا اطلاف مال الغیر اعم از غصب یا اقتراض، به هر حال مال الغیر را اطلاف کردیم به غیر اذنهی او به اذنهی. در موارد قرض مال الغیر را ما اطلاق می کنیم منتها به نحو اقتراض، فرق نمی کنه. هر کجا دینی که ادا می کنیم ناشید از اطلاف مال الغیر، اطلاف مال الغیر رو هم توسعه بدید، اما از این که غصباً و عدواناً اطلاف کنیم مال الغیر را، یا اذن در اطلاف مع الزمان بدهد مالک، یا اصلاً تملیک مع الزمان بکنه. در این فرضها اداء الدین گفته میشه بهش نگاه طریقی میشه، اما اگر نه مال الغیری نیست مثل دیه قتل خطایی یا شبه عمد یا عمد، مال الغیری در کار نیست، اینجا اداء الدیه من المعونه و نظره موضوعیه بهش میشه. یا در کفارات طرف رفته خلاف کرده جامع امرأته و هو محرم فعلیه بدنه، خب اینجا منشأ این دین یا این تکلیف مالی که اتلاف مال غیر نیست.
اونجا
حالا اجازه بدید این تفصیلی که از عبارت بحوث هم ما استفاده کردیم و در جلسات قبل ما بر اساس این تفصیل مشی می‌کردیم، عرض کردم از لابلای عبارات بحوث هم این رو ما استفاده کردیم. به نظر میرسه که این تفصیل اساس عرفی نداره. مثال ذالک، اگر یک کسی بیاد ببینه یک آدمی سوار گاو خودش شده داره میره، عرض شود خدمتتون که اگر جدیدی هستید سوارت، عرض شود خدمتتون که ماشین خودش شده داره میره این اشکال وارد. بعد عرض شود خدمتتون که بزنه هم خود اون انسانی را که راکب هست بکشه، هم مرکوبش رو بزنه تلف کنه، هم راکب رو بکشه هم مرکوب رو اتلاف کنه. خب بعد میاد خسارت بده، میگن دیه اون انسان مقتول میشه فرض کنید 26 میلیون، اما غرامت اون دابه یا اون سیاره فرض کنید 1 میلیون. بعد بهش بگن اون 1 میلیون غرامت دابه یا سیاره جزء معونه شما نیست، اما دیه اون انسانی که مقتول شد جزء معونه شما، خمس دیه رو لازم نیست بدی، ولی خمس اون غرامت دابه یا سیاره رو برو بده. عرف این رو قبول نمی کنه که پول عرض شود اون گاو رو وقتی میده بگن این جزء معونه تو نیست، باید خمسش رو بدی. دیه خود اون انسان کشته شده رو میده بگن این جزء معونته و لازم نیست خمس بدی. این تفصیل اساس عرفی ندارد. چه فرقی میکنه؟ نه نه فرق میکنه. فرق اینه که اون حیوان را که اتلاف کرد صرف در معونه نکرد. فرض اینه، چون اگر اون را صرف در معونه بکنه که خب دین المعونه است، رفته باش از طبعی چند ماهی زندگی کرده و از گوشتش مصرف کرده، اونو من فرض نکردم، اصلا بوم گذاشت هر طبعی این راکب و مرکوب همه منفجر شد از بین رفتم. چرا؟ طبق آنچه که ما میگفتیم و آنچه که در کتاب بحوث فلخون فرمودن، به مجرد این که غرامت اون دابه رو داد میشه مالک اون دابه، و اون کأنه دابه مملوکه خودش رو با بوم نابود کرده. قبل از اطلاق که ماله پس این نظر، این احتمال سوم هم عرفی نیست. احتمال چهارم هم سریع عرض کنم، تفصیلی که ما سابقا به ذهنمون می اومد، حالا بگیم شاید برخی از آقایون بپسندن، تفصیلی که به ذهن ما می اومد می گفتیم بدونیم این آقا توبه کرده نسبت به این خلاف هایی که قبلا کرد یا توبه نکرده. اگر رفته اتلاف کرده مال الغیر را، حالا توبه کرده میخواد بره مکه، اومده خدمت شما میگه آقا ما خیلی خلاف کردیم، اموال مردم رو دزدیدیم، اموال مردم رو تلف کردیم، آدم کشتیم، عرض شود خدمتتون که حالا میخواییم بری از ذمه بشیم. اگر توبه میکنه و میاد خودش رو بری و ذمه میخواد بکنه، هر پولی که قرض میکنه معونشه. اما اگر نه توبه نکرده، هر روز میره دعوا میکنه، اصلا اموال مردم رو تلف میکنه، بعد میان ازش خسارت میگیرن، این میگن مرد حسابی، مگه بیکاری؟ صبح دعوا میکنه، بعد میبرنش دادگاه، ازش خسارت میگیرن، ولش میکنن، فردا صبح دو مرتبه میاد با یکی دیگه دعوا میکنه، کارش شده همین. اینو ما حالا گاهی طلبکار به زور میگیره. این تفصیل چهارم، تفصیل بین توبه و عدم توبه، به نظر میرسه عرفی نباشه، برای اینکه حالا اگه توبه نکرده ولی بالاخره بدهیهاشو باید بده، حالا به زور آمدن از او خسارت گرفتن، چه فهم میکنه؟ اگر بنا باشه اداء دیون به مردم معونه تلقی بشه، در حتی در موارد اتلاف عمدی، فرقی عرفن بین توبه و عدم توبه نیست. حالا من قرض کردم، نعوذ بالله، صرف در حرام کردم، نعوذ بالله، حالا من بدهکارم، چه توبه بکنم چه نکنم، خب باید بدهیم و بدم. اگه ادائده معونه فرق نمی کنه توبه بکنم یا نکنم، چه فرقی میکنه؟ ونگهی بعضی جاها اصلا مسئله توبه مطرح نیست، صرف کرده در امر مباح، منطقه زاده بر شأنش بوده. نه، 1,000,000 قرض کرده، از سبب خدمتون که داده به شما، خب این نه اسرافه نه تبذیره، فقط زاده بر شأنشه، از چی توبه بکنه؟ این بعدن کلام در اینه که این 1,000,000 را که قرض کرد و به شما داد معونش نبود، بعدن ادا دین میکنه. تفصیل بین توبه و عدم توبه در اینجا اصلا مورد نداره، ولذا ارجح به نظر همون احتمال اول هست، و هو کون و اداء الدین من المعونت مطلقا و نظر الیه نظر موضوعی الا در برخی از مثالها که انصراف دارد صدق معونه، که عمده آن کسی بود که با حیله ابتدا قرض می کند یا مال مردم را می دزدد و صرف در حرام یا غیر معونه می کند، تا بعدن اداء دین که کرد خمس نده. این حال انصاف اینه که ما نمیتونیم بگیم که یعتبر و اداء الدین فیه من المعونه، هازا و المسئلتو مشکلتون جدن، و امثله از نظر ارتفاضات در وضوح و خفا مثل هم نیستن دیگه، بقیهش رو خدا آقایون تأمل کنن. یک نکته راجع به دستگردان مونده که فردا عرض می‌کنیم و وارد مسئله بعدی می‌شیم.